بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه درباره عرفانها و معنویتهای نوظهور، و در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون عرفانهای نوپدید تقدیمتون کردیم و بحثی رو تحت عنوان ظرفیت شناسی قانونی و فقهی حقوقی جرم‌انگاری درباره رفتارهای عرفانهای نوپدید مورد بحث قرار دادیم. در این برنامه باز هم خدمت شما خواهیم بود با کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد مهدی علیزاده و جناب آقای دکتر وحید سهراوی فر، کارشناسان و پژوهشگران ادیان و عرفانهای نوپدید. با ما همراه باشید با برنامه شعبده شوم. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر محمد مهدی علیزاده، کارشناس و نویسنده و پژوهشگر در عرصه معنویت‌های نوپدید، و همچنین جناب آقای دکتر وحید سهراوی فر، مدرس و پژوهشگر ادیان و عرفان‌های نوظهور. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر علیزاده و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو رادیو گفتگو.
سلام علیکم. بنده هم خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
جناب دکتر سهراوی فر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو به برنامه ما دادید.
من هم خدمت شما جناب علیزاده و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که برنامه خوبی در پیش داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار خوب، همونطور که عرض کردم در برنامه امروز هم مثل برنامه قبل به بحث ظرفیت شناسی قانونی و فقهی حقوقی جرم‌انگاری رفتارهای عرفانهای نوپدید در جامعه میپردازیم. در برنامه‌های قبل گفتیم که ظرفیت‌های قانونی و فقهی حقوقی مختلفی وجود داره برای جرم‌انگاری رفتارهای عرفان‌های نوپدید، چه در عرصه بین‌المللی چه در عرصه کشور خودمون که به هر حال در این زمینه کمتر هم کار شده و ظرفیت شناسی کمتری در عرصه فقهی حقوقی و قانونی درباره جرم‌انگاری رفتارهای عرفان‌های نوپدید انجام شده. اشاره کردیم که در عرصه بین‌الملل در خود منشور حقوق بشر زمینه‌هایی وجود داره برای ظرفیت‌های قانونی جرم‌انگاری رفتارهای عرفان‌های نوپدید و نوع برخورد با اونها. در قوانین کشورهای غربی مواردی وجود داره که با این گونه رفتارهای عرفان‌های نوپدید و رفتارهای جرم‌انگارانه و مجرمانه اونها برخورد میشه و حتی رفتارهایی از اونها به عنوان جرم شناخته میشه که در کشور ما برخی از اون رفتارها هنوز به عنوان جرم شناخته نشده، و همچنین مواردی که باعث محدودیت آزادی‌های دیگر ادیان یا آزادی‌های اجتماعی دیگران و آزادی‌های عرفی دیگران میشه، اینها هم به عنوان رفتارهای جرم‌انگارانه شناخته شده که جا داره در کشور ما هم کم کم به این سمت و سو بریم. قبل از این که لازم باشه که این عرفان‌های نوپدید لزوماً یک ناهنجاری ویژه یا یک رفتار مجرمانه اقتصادی یا سیاسی خاصی رو در واقع ایجاد کنن که اون رفتارها به عنوان جرم شناخته بشه، خود این رفتارهایی که به نظر عادی هم میرسه توسط عرفانهای نوپدید، این رفتارها ظرفیتهای مختلفی برای جرم‌انگاری دارن که میشود توسط مباحث فقهی حقوقی به اونها رسید و خلأهای قانونی هم در این زمینه میشود در واقع استیاد بشه. در برنامه امروز میخوایم بدونیم آیا وابستگی‌های سیاسی، ساختارگریزی قانونی، سنت‌شکنی‌های اجتماعی و ترویج اعتقادات شرک‌آلود و گاهی بت‌پرستانه‌ای که ذیل عناوین ورزشی یا فعالیت‌های NGO‌ای و غیره انجام میشه توسط عرفان‌های نوپدید، آیا میتونه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی برای جرم‌انگاری باشه؟ و آیا میتونیم ما در واقع برای آینده در واقع این ظرفیت‌ها رو شناسایی کنیم که در واقع نوعی تقابل و تعامل سازنده‌ای با رفتارهای خاصی که در این زمینه انجام میشه بتونیم شکل بدیم؟ در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سهراوی فر برای پاسخ به این سوال.
بله، مطلب خیلی مهمیه، مخصوصا که همون چیزی که در جلسه قبل عرض کردم، معنویت‌های جدید و مخصوصا معنویت‌های پست مدرن از اونجایی که گاهی واقعا هویت بسیار سیالی دارن، شناسایی اینها و تشخیص حضور و وجود اینها در جامعه گاهی واقعا بسیار دشوار هست. یعنی مثلا احتمالاً بسیاری از کسانی که مثلا ورزش یوگا کار میکنن شاید اصلا متوجه نباشن که دارن در چه عرصه‌ای حضور پیدا میکنن و با چه پیش‌فرض‌های فکری و معنوی در واقع دارن به این ورزش روی آوردن، یا مثلا برخی از افرادی که به طور مثال تو برخی از این مؤسسات یا دوره‌های موفقیت شرکت میکنن، یا
بله
مطالبی مثل مثلا دوره‌های ترک اعتیاد مثلا، ظاهر در واقع چیز دیگری است، اما آنچه در اونجا ارائه می شود مبتنی بر مباحث نظری است که از یه خواستگاه دیگری در واقع نشأت گرفته. بنابراین مهمه که ما در واقع ببینیم که این معنویت، در واقع معنویت جدید، در چه ساحت‌هایی از زندگی ما حضور داره. من
بله.
دست کم میتونم در سه ساحت اینا رو بهش بپردازم. سطح اول سطح اجتماعی ماست، یعنی همین جور مثالایی که عرض کردم و انبوه دیگری از مثالهایی که میشه مطرح کرد، معنویت جدید در جامعه خود ما در ایران به انهای مختلف امروز حضور داره در سطح اجتماعی. یعنی ما میبینیم که در واقع گاهی ما دارای گروه ها و اجتماعات در واقع کوچکی هستیم که این معنویت ها برای اونها نقش هویت ساز ایجاد کرده، یعنی
بله.
گروه های معنوی جدیدی که هویت خودشون رو، اون نقطه اشتراک خودشون رو، اون در واقع امری که اینها رو دور هم جمع کرده رو با یک مکتب معنوی یا یک در واقع مرام و سلوک معنوی خاصی خودشون رو معرفی میکنن.
مثلا حالا برای روشن شدن ذهن مخاطبان عرض میکنم اینکه اینها گاهی در عرصه‌های مختلفی ظهور و بروز دارن. مثلا یک انجمنی تشکیل میشه، انجمن ترک اعتیاد به اینترنت. خب خیلی ها جذب میشن، میخوان اعتیاد به اینترنتشون رو در واقع برطرف کنن. ته و بنمایه این در واقع یک معنویت نوپدید است و اون راهنمایی‌هایی که میشه راهنمایی‌هایی هست در زمینه معنویت و در زمینه گاهی ارتباط با خدا، حالا اون خدایی که معرفی می‌کنن، نه لزوماً به معنای اون خدایی که ما می‌شناسیم. یا مثلا گروه‌های در واقع انجمن‌های ورزشی گاهی تشکیل میشه. این انجمن‌های ورزشی باز در درونش در واقع گام‌هایی رو برای پیشرفتن به سمت و سوی از معنویت ارائه میدن و چیزهای مختلفی که همگی گاهی مثلا حتی این انجمن‌های هرمی، این در واقع گلکویستی های در واقع اقتصادی و اینها میبینیم دوره هم که جمع میشن یک مثلا رهنمود های معنوی دریافت میکنن. این خیلی عجیبه که در عرصه های مختلف در واقع یک نفوذ عجیبی دارن اینها.
بله همینطوره، و برای جنبه های مختلفی. مثلا شما میبینید که برای جنبه های اقتصادی از مثلا قانون جذب اونجا خیلی برجسته میشه. یا جنبه‌های هویتیش که امروز مثلا حالا این در غرب باز بیشتر قابل مشاهده است. شما می‌بینید که ما یک هویتی داریم، SBNR ها در واقع مخفف عبارت spiritual but not religious هست، یعنی
بله.
من معنوی ام ولی دیندار نیستم.
بله.
که امروزه در واقع تونستن این معنویت جدید در غرب خودشون رو به عنوان یک هویت جدید معرفی کنن. حتی گاهی شما مثلا می‌بینید برخی فرم‌های اداری رو که مثلا اون بخشی که در مورد دین هست، حالا مثلا مسلمان، یهودی، مسیحی فلان، این SBNR رو هم اونجا داره، یعنی یک هویت جدید تونستن بر خودشون اونجا تعریف کنن و برخیشون هم در واقع جنبه سازمانی هم دارن. یعنی وقتی ما در سطح اجتماعی در مورد معنویت های جدید صحبت میکنیم، این سازمان ها، تشکیلات در واقع در اینها به روشنی میشه رصد کرد. و خب این نکته جالبیه دیگه، یعنی
بله.
معنویت جدیدی که در واقع یکی از ویژگی‌هاش ساختارگریزی بود، یعنی که در ساختار خاصی قرار نگیرن،
بله.
در عمل شما می‌بینید که خیلی از اینا دوباره
ساختارمند و غالبمند شدن، یه ساختار جدید رو در واقع
پذیرفتن. بله، یعنی اگه بخوان یه فعالیت مفید گسترده انجام بدن، چاره‌ای از ساختار داشتن نداره.
حالا SBNR ها یه جورایی به تعبیری عبارت اخرایی از همون تعابیر طریقت و شریعت و تقابل طریقت و شریعت هم میتونن باشن، که ما در واقع طریقت مداریم و شریعت گریز، حالا تعابیری که برخی از عارفان، برخی از اونها در طول تاریخ داشتن. میخوام بگم یعنی این میتونه خیلی هم رویکرد جدیدی نباشه، بلکه یک تعریف و بازپرداخت جدیدی به همون بحث طریقت و شریعت باشه که ما عارف هستیم و نه لزوماً مثلا فقه مدار، عرفان مدار هستیم و نه احکام مدار مثلا.
با این تفاوت که توی دین فقط، حالا تو نگاه اسلامی بله شریعت برجسته است، ولی خب تو فضای مسیحیت ما شریعت رو انقدر برجسته نداریم.
بله.
اونجا وقتی کسی میگه من معنویم و دیندار نیستم، عمده ترین مسئلهش اینه که من از ذیل اتوریته کلیسا میخوام خارج شم، یعنی میخوام بر اساس دریافت خودم و درک خودم صرفا
دین حاکمیتی رو در واقع میخوام نفی کنم،
دین نهادی رو. بعد
دین نهادی
و خودم شخصا در واقع ببینم که به چه چیزی علاقه دارم.
بله.
سطح دومی که میشه اینو بررسی کرد در واقع سطح، یعنی یک واحد کوچکتری است تحت عنوان خانواده، که اونجاها هم باز معنویت های جدید خیلی حضور دارند.
بله.
روزه
که ما انشالله این وعده رو میدیم به شنوندگان عزیز که این بحث رو در خانواده و آسیب‌های اون در خانواده رو به طور مجزا در برنامه این مورد بررسی قرار بدیم.
بله انشالله. ولی در حد اشاره خدمت مخاطبان عرض کنم، در واقع ما شاهد این هستیم که توی روابط خانوادگی این معنویت‌ها ورود پیدا می‌کنن، جنبه‌های مشاوره در واقع به خودشون می‌گیرن و در اینجا هم در واقع خیلی در این سطح هم نقش بازی می‌کنن. و یک سطح پایانی که به نظرم خیلی مهمه ما بهش بپردازیم، اونم سطح فردیست، یعنی افراد در معنویت‌های جدید بسیار دچار تحول و دگرگونی میشن.
بله.
شما میبینید که مبانی فکری اینها اساساً دچار تغییر میشه، یعنی مثلا هستی شناسی فرد دچار دگرگونی میشه. اون فردی که مثلا پیش از این چه تصوری از عالم داشت، بعد از این معنویت‌های جدید چه تصوری داره، یا نگاهش اساسا به انسان دگرگون میشه، قابلیت‌های انسان، زندگی انسان، زندگی دنیوی، زندگی اخروی، کمال انسان، اینکه انسان چه کمال انسان در چه چیزی است، اینا دچار دگرگونی میشه. و مسئله ارزش شناسی، یعنی چه چیزی ارزشه انسان، مثلا آیا به سبک الف زندگی کنه خوبه یا به سبک ب زندگی کنه خوبه. معنویت‌های جدید اینجا هم حضور پیدا می‌کنن و یک چرخش جدی در مبانی ارزش شناختی ما هم حتی در سطح فردی ایجاد می‌کنن. و
بله.
این مبانی فکری وقتی در واقع دگرگون میشه، ما شاهد این هستیم که خودش رو در جاهای مختلفی نشون میده. مثلا شما می‌بینید که سبک زندگی‌های جدید ما داریم الان، یعنی افرادی هستن که خیلی، حالا به تعبیر برخی از عرفای یا شعرهای قدیمی، دم غنیمت شمار هستن. یعنی خیلی این عبارت رو شما زیاد شنیدید که live the moment، همین لحظه رو غنیمت شمار، همین لحظه رو زندگی کن.
بله.
یا سبک های زندگی که مثلا متأثر هستن، مثلا شما میبینید امروز در جامعه ما گیاهخواری یک امری که هرچه بیشتر رو به رشده، اینا بی تأثیر نیستن، یعنی بله. نوع دغدغه های ما، نوع ارزش ها و اولویت های ما، اینها در واقع چیزهایی است که در یک لایه پایین تر از دگرگونی در مبانی فکری ما حاصل میشه، جایی که ما حضور معنویت های جدید رو پررنگ میبینیم در واقع.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سهرابی‌فر. در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر علیزاده و این سوال رو از شما بپرسیم که ماهیت عرفان‌های نوپدید، همونطور که می‌دونید، یک پروسه فرهنگی و فرآیندی است که در ابتدا شکل می‌گیره و البته در ادامه راه اون یک پروژه‌های سیاسی و سرمایه‌داری هم به این قضیه اضافه میشه و به هر حال اون رویکردهای اقتصادی و رویکردهای فرهنگی و یا ضد فرهنگی که به تعبیری غرب داره برای نابودی معنویت اصیل در شرق و به خصوص کشورهای اسلامی، این باعث میشه که این پروسه فرهنگی و فرآیندی ابتدایی به یک پروژه سیاسی و سرمایه‌داری تبدیل بشه. آیا با توجه به این مسئله ما میتونیم نوعی جرم‌انگاری از رفتارهای مؤسسان یا طرفداران عرفان‌باره‌ها در کشور خودمون در ایران داشته باشیم که در واقع به صورت خیلی شفاف و بارز بتونه این در همون فرآیندهای قانونی اینها رو شناسایی کنه و به عنوان جرم معرفی کنه؟
بله، در خصوص فرمایش شما و تفکیک دو دیدگاه عمده که نسبت به این جریان‌های نوپدید دینی وجود داره، میشه گفتش که تقریبا ما به دو بخش عمده میتونیم دسته‌بندی کنیم. یک دیدگاه این که پروسه هستش و خواهی نخواهی این فرایند در بشریت وجود داشته که دینی می آمده افول میکرده، منحرف میشده و دین دیگری میمده و این در حافظه تاریخی بشریت وجود داره.
بله.
عده‌ای به این موضوع قائل هستن که این پس یک فرایند است و یک اتفاقی است که خواهی نخواهی در سیر تاریخ به وقوع میپیونده و بشریت برای اطفاء اون جنبه روحانی خودش در خلقت که داره نیازمند معنویت هست و اگر این معنویت با ادیان گذشته مرتفع نشه و اطفاء نشه، خودش به اصطلاح به صورت فردی و به صورت شخصی شروع میکنه به پرورش و تولید مفاهیم معنوی
و هیچ ربطی هم به نظام سلطه و
بله استعمار به هیچ وجه
نداره.
بله این بله. یک دیدگاهیه که وجود داره.
بله.
و برای خودش به اصطلاح طرفدارانی هم داره و شواهد تاریخی هم میارن.
بله.
شواهد تاریخی از ادیان گذشته و حتی از عرفان‌های جدید میارن. در قبل هم اشاره شد با توجه به اینکه افشای فسادها و افشاگری‌هایی که از ادیان انجام شده، چه یهودیت چه مسیحیت، این موارد باعث دلزدگی مردم و پیروانشون شده و
روی کرده اونها به سمت
معنویت‌های دیگه و جدید رفته که حداقل اینها عملکردشون سفیده و هیچ چیزی هنوز ازشون خارج نشده.
قبل از اینکه دیدگاه دوم رو بفرمایید که قاعدتاً پای استعمار و نظام امپریالیسمی سرمایه‌داری غرب رو پیش می‌کشه، من می‌خوام بگم تو همون دیدگاه اول هم جای این مطلب رو و جای پای این مطلب رو می شود پیدا کرد که حتی در همون ادیانی که آمدن و رفتن و در حافظه تاریخی بشر هم مونده و به صورت مثلا فرایندی به این قضیه نگاه می کنن، در ذیل اونها یا در طول اونها همواره افرادی بودن که حالا قرآن از اونها تحت عنوان مترفین مثلا یاد می کنه، افرادی بودن که یا بگیم نظام هایی بودن که اومدن از اینها یا حمایت کردن یا در مقابل اونها ایستادن. بنابراین اون نگاه اول و دیدگاه اول هم باز دیدگاه دوم رو که به نوعی در واقع روی کرده جنگ نرم رو میخواد بحث کنه نفی نمی کنه.
بله، حالا این فرمایش کاملا ظریف و دقیقی هست که من میخواستم در دیدگاه دوم به اون موضوع اشاره کنم.
بله.
دیدگاه دوم همین فرمایش شما دیدگاه پروژه بودن و برنامه ریزی دار بودن این جریان ها هستش. عمده محصولی که این نظام ها دارن و این به اصطلاح جریان ها برای ما دارن از همگسیختگی بنیان خانواده است. یکی از بزرگترین مواردش که جامعه مخصوصا جامعه ایران رو تحت شعاع قرار میده از بین بردن بنیان خانواده است.
بله.
در عمده مسائلی که برای ما دارن اینه که جامعه از حالت انسجامش خارج بشه. بهترین کار برای خارج کردن جامعه از حالت انسجام و داشتن یک رهبر این هستش که قائل بشیم به ارزش تک تک و هر فرد و به اصطلاح فردگرایی.
بله. وقتی ما اگر اون رهبر معنوی باشه برای حذف کردنش
بهترین راه حل
نظام ترویج کردن. بله.
بهترین راه حل همین موضوعه. به خاطر اینکه مخصوصا در ایران که نظامش یک نظامی هست که بر پایه و بنیانهای مذهبی بنا شده و انقلاب اسلامی داریم، حالا بی مناسبت هم نیست با این
بله.
زمان برنامه.
بله.
که ما میبینیم انقلاب ایران یک انقلابی است در دهه‌ای که دین به کنار رفته، در قرنی که دین به کنار رفته، انقلابی است کاملا با معیارهای دینی. لذا این فرقه ها و این جنبش های شبه معنویتی که ایجاد میشه تماما هدفشون اون رشته اصلی و اون شاخه اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران هستش که دین هست.
بله.
و رهبری با توجه به این که این فرقه ها به سمت رهبرشون حرکت میکنن و رهبر رو تقریبا منتهای آمال و آرزوهاشون میدونن، این فضایی است که حداقل میتونه جایگزینی باشه در برهه هایی که نظام سلطه نیاز داره بین این رهبران و رهبر اصلی ایران یک تفرقه ایجاد کنه. یعنی ممکن است در زمانی که نیاز هستش اون رهبرها، اون افراد فرقه های نوپدید دینی در زاویه قرار بگیرن با اعتقادات و بنیان های نظام، نقطه مناسب و مطلوب نظام سلطه هست.
بله. موضوع حالا این در کنار اون معنویت منهای مدیریت و سیاست که قرار بگیره در واقع
دیگه تقریبا میشه گفتش که
جور دیگری راهنمایی.
بله دقیقا میشه گفتش که این دوتا میان دو لبه‌ای هستن که بیان رهبری و به اصطلاح اون رهبری مذهبی که وجود داره رو کمرنگ کنن. در خصوص فضایی که حالا وجود داره ما خیلی این موضوعات رو مثلا میبینیم، موضوعاتی هستش که ادعاشون ادعای غیر سیاسی است، اما وقتی وارد فضای فرقه‌ای میشیم میبینیم که تمام موضع‌گیری‌های سیاسی هم دارن و به هیچ وجه فضای غیر سیاسی نیستش.
بله.
توی این فضای فردگرایی وقتی که شما به هر فرد اصالت میدید، اصالتی میدید که هر فردی میتواند بر اساس معیارهای شخصی و درونی خودش اقداماتی رو انجام بده، مسلماً دیگه نظام تعریف نمیشه و اون فروکاهش پیدا میکنه به هر فرد. و زمانی که وحدت دیگه وجود نداشته باشه، وحدت کلمه در جامعه‌ای وجود نداشته باشه، مسلماً هیچ اراده‌ای برای تحقق یک آرمان به وجود نخواهد آمد، چون هر کسی بله. بالاخره سلیقه خاص خودش رو داره و به سمت مسیر و ایدئال خودش میخواد حرکت کنه و اگر اون رو در جامعه و جمع رو در تناقض با ایدئال خودش ببینه با اون حتی ممکنه مبارزه هم داشته باشه.
بله.
از همین لحاظ میشه به اصطلاح کاملا حالا با شواهدی که وجود داره میشه اعلام کرد و با شواهد تاریخی و شواهد که میدانی که از این فرقه ها به دست اومده میشه به این نتیجه رسید که اسمن اصالت به فرد و فردگراییه. وقتی وارد اون فرقه ها میشیم میبینیم خود عناصری که به اصطلاح اعضای یک فرقه محسوب میشن سرسپردگی دارن به رهبر فرقشون.
بله.
و باز هم اصالت رو به یک فرد دیگری قائل میشن، از خودشون سلب میکنن و رهبر رو یک فرد دیگری میدونن و به حرفهای اون گوش میکنن. بله. یعنی حتی این بحث این که میگن فردگرایی بارقه ایست که اینها روش تأکید میکنن تا فرد رو از باورهای دینی جامعهش جدا کنن.
بعد از اینکه جدا کردن
جدا
فردگرایی هم در واقع کنار گذاشته میشه،
فردگرایی هم دوباره کنار گذاشته میشه و فرد دوباره جایگزین میکنن. یعنی این فردگرایی که تأکید میشه در حتی در این تفکرات فلسفی ابتدا به ساکن با این هدف هستش که فرد رو از باورها و رسوبات قبلی خودش جدا کنه.
بله.
وقتی فرد وارد فرایند رهاسازی و جدا شدن از اعتقادات قبلیش میرسه آماده پذیرش اعتقادات جدید خواهد بود. اعتقادات جدیدش مسلما دوباره قائل شدن اصالت به اون فرد نیست، چون اون رهبر اون فرقه نیاز به عضو داره، نیاز به یک پیروی داره که بیاد اون رو به اصطلاح به صورت سیاهی لشکر وارد صحنه ها بکنه. از همین منظر خودش رو میاد دوباره اونجا اصالت میده و خودش رو اصیل معرفی میکنه و این افراد به سمت اون حرکت میکنن. این که حالا فردگرایی در اینها خیلی هستش، فردگرایی در فاز اوله، یعنی ما نمیتونیم بگیم
بله.
در تمام سیر مراحلی که یک فرد شروع میکنه آشنایی با فرقه تا این که به یک سرسپرده تبدیل بشه، در فاز ابتداییش فقط تأکید به فردگراییه، در نهایت بله. دوباره منجر به پرستش یک فرد خواهد شد.
البته به نظر میرسه همین سرسپردگی به رهبر یک فرقه و جدا کردن بخشی از یک ملت از رهبری و حاکمیت رسمی کشور خودش یک رفتار مجرمانه باشه و جا داره ظرفیت‌های قانونی این بحث هم در نظر گرفته بشه و خلأهای قانونی در این زمینه هم استیاد بشه، که به هر حال محملی است برای تفکر بیشتر، تعامل بیشتر و تحقیق بیشتر در این زمینه. بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر علیزاده. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. در خدمت کارشناسان محترم برنامه جناب آقای دکتر علیزاده، پژوهشگر و نویسنده در حوزه معنویت‌های نوپدید، و همچنین جناب آقای دکتر وحید سهرابی‌فر، مدرس دانشگاه و کارشناس عرفان‌واره ها هستیم. جناب آقای دکتر سهرابی‌فر، به برخی از ساحت‌هایی که عرفان‌های نوپدید درش نفوذ کردن، به خصوص عرصه‌های فرهنگی، اشاره فرمودید. ساحت‌های دیگری از ساحت‌های اجتماعی هم وجود دارن و حتی اعتقادی که در واقع جامعه رو هدف گرفتن و اینها در واقع روز به روز در این عرصه ها نفوذ بیشتری میکنن. بد نیست که به این عرصه های اجتماعی هم اشاره بفرمایید.
بله، من دوست داشتم که یه نکته ای رو در واقع اینجا اضافه کنم و اون این بود که تصور غالب از در واقع تأثیر پذیری در فضای دینی این هست که مثلا، یعنی روشن‌ترین و بارزترین مصداقش اینه که مثلا یک فردی از یک دینی به یک دین دیگری گرایش پیدا کنه، مثلا فرد مثلا یهودی بشه مسیحی مثلا.
بله،
در حالی که این مشخص‌ترین و بارزترین مصداق هست. ما سطوح مختلفی از این امر رو که حالا در مباحث دین پژوهانه بهش میگن نوکیشی یا کانورژن، سطوح مختلفی رو داریم و در سطوح رقیق تر شاهد این هستیم که فرد عنوان دینی خودش رو عوض نمی کنه، اما آموزه هایی رو از مجموعه های جاهای دیگه می گیره و این رو وارد مجموعه خودش می کنه، یا داشته های خودش رو باز تفسیر می کنه به نحوی که با مجموعه های دیگه همخوانی داشته باشه.
بله،
حالا این مطلبی که از گام یه نکته کوتاهه ولی میشه خیلی روش بیشتر تأمل کرد، اونم این که در واقع مثلا نگاه این جهانی، یعنی سنگینی این که ما بایستی برای این جهان زندگی کنیم و در این جهان موفق باشیم به عنوان یک ملاک برای تعیین در واقع پذیرش یا رد مثلا باورها، خب این یک نگاهیه که البته خب دین اسلام ما معتقدیم که یک دین معتدلی است، به این معنا که هم به دنیا بها میده و هم به آخرت ما.
بله،
هم به زندگی مادی ما و هم به زندگی معنوی ما. ولی اگر ما شاهد این هستیم که کفه زندگی دنیوی و مادی داره سنگین میشه، حتی آموزه های اسلامی داره به نحوی باز تفسیر میشه که این سنگینی رو بتونه تأمین کنه، در واقع ما در یک لایه هایی داریم از جای دیگه ای متأثر میشیم. این در واقع یک اشاره داشت به اون مطلبی که پیشتر عرض کردم که گاهی هویت اینها یک هویت سیال خیلی مشخص و ملموس نیست، در حد گرایش های ماست، در حد این هست که ما گاهی به صورت ناخودآگاه به چه سمتی حرکت میکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سهرابی‌فر. جناب آقای دکتر علیزاده، خدمت شما باشیم و به برخی دیگر از مؤلفه‌هایی که میتوان از اونها به عنوان اغراض استکباری و استعماری و جرم‌انگارانه فرقه‌های نوپدید و عرفان‌واره‌ها پی برد اشاره کنید و ببینیم که آیا از این روش‌های استعماری و استثماری میشه ظرفیت‌های فقهی و حقوقی هم کشف کرد که قابلیت جرم‌انگاری برای این فرقه‌های نوپدید داشته باشه، مثل مثلا حالا ظلم‌پذیری، خودآزاری، خودکشی و رفتارهایی از این قبیل که به هر حال ذیل اون اغراض استکباری استعماری انجام میشه، ترویج معنویتی که مطیع قدرت‌های استعماری و قدرت‌های ظالمانه می‌کنه انسان رو و ترویج میده و تشویق میکنه این اعتقاد رو که به هر حال نوعی جبرگرایی بر جامعه حاکم بشه و نوعی ظلم پذیری ذیل اون ایجاد بشه، و یا ظلم پذیری مزکیانه و یا تزکیه آور و یا عرفانی، تعابیری از این دست که به هر حال در جامعه پخش شده، ظلم پذیری عارفانه، چیزی شبیه ظلم پذیری های صوفیه ملامتیه که کرامت انسانی و عزت فرد رو از بین میبره. آیا این عرصه ها هم فضایی برای جرم‌انگاری دارن یا در قانون و حقوق مدنی کشورها چیزی برای این ظرفیت ها دیر شده یا خیر؟
بله، این یکی از همون نکاتی است که مطلوب نظام سلطه است. حالا ما خیلی از کلمه نظام سلطه استفاده می‌کنیم، خیلی فضای خاص محدود به جای خاصی نیست، مکان خاصی نداره، فضایی که در تلاش هستش تا محصولات خودش رو به فروش برسونه، محصولات خودش رو به جامعه های مورد هدف خودش تزریق کنه.
بله.
این میتونه در هر قشری، در هر جا و مکانی نمود داشته باشه. همون اشاره میکنم به همون فرمایش شما که مطرفین، میتونه در اعصار گذشته هم باشد.
بله.
که این افرادی بودن که سودچو بودن